پرتعداد مستقر کردند، چون اطلاع خیلی خاص فنی وجود نداره که اینها از چه وسایلی استفاده میکنن، اینها کجا ساخته میشه، از کشورهایی که وارد میکنن آیا روی این چک فنی که روی انسانها و حیوانات ضرر نداشته باشه انجام شده یا نه. ولی به تعدادی که اینها مستقر کردن، متخصصینی که به صورت فیزیکی اینها رو نگاه کردن، کمتر تردید در این دارن که این نوع ستینگ و این نوع چیدن اینها کنار یک منطقه پر جمعیت، خصوصا برای افرادی که احتمالاً باردار هستند یا نوزادها یا افرادی که مشکلات دیگه ای دارن به لحاظ پزشکی، زیانبار هست.
تقیه دادستان، پزشک و متخصص مغز و اعصاب ساکن فرانسه، درباره آثار مخرب امواج الکترومغناطیس چنانچه بیش از حد مجاز باشد میگوید:
این پارازیت باعث میشه که رو مغز نوزاد، رو مغز جنین اثر بذاره و علائم خودشو بعداً نشون میده.
اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی خود درباره فیلترینگ اینترنت نیز گفت که فیلترینگ هوشمند یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی در وزارتخانه‌های مرتبط دنبال می‌شود و به گفته او دولت تاکنون حدود 87% در این زمینه توفیق داشته است. او ابراز امیدواری کرده که تا پایان امسال پروژه فیلترینگ هوشمند به پایان برسد. فیلترینگ هوشمند قادر به تشخیص بخشی از آدرس‌های اینترنتی است به گونه‌ای که در برخورد با یک صفحه به جای فیلتر کردن تمام آدرس و محتوا بخشی از آن مسدود می شود. نیما راشدان در این باره نیز به ما می گوید:
یه داستان واقعا فکاهی شده این داستان فیلترینگ در ایران. از یک طرف این همه هزینه، یعنی هزینه واقعا بالایی است. اگر حتی هزینه‌ای که داره سالیانه هزینه میشه و اون هزینه‌ای که تمام این سالها در زیر ساخت فیلتر، در وارد کردن این تجهیزات، در مواردی مثل این هزینه شده، اگر اینها رو شما منظور کنید، یه پول بسیار زیادی هزینه شده. اما در این حال شما میبینید که مردم به فیسبوک، به بقیه سرویس‌های فیلتر شده تا حدی دسترسی دارن. بنابراین اینها در اعلام مواضعشون مجبورند که به نوعی اعتراف کنن به اینکه سیستم فیلترینگ کارآمد نیست، و در این حال از طرفی هم به خاطر اینکه نگن ما داریم آزاد می‌ذاریم، نوعی سیگنال بدن که ما درصد بسیار زیادی رو فیلتر کردیم.
در چند سال گذشته، به ویژه از سال 1388 تا به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی در آن سال، جمهوری اسلامی ایران برای آنچه مقابله با اطلاع رسانی شبکه‌های ماهواره‌ای عنوان کرده، فیلترینگ گسترده و ارسال پارازیت را به طور جدی در دستور کار خود قرار می‌دهد. هرچند که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، این برخورد منتقدانی نیز در برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول داشته است.
گزارشی بود از بنیامین صدر. و اما در حالی که زندان‌های ایران و آمریکا شهروندان یکدیگر رو در خودشون محبوس دارند، ولی تهران همچنان بر عدم مبادله زندانیان بین این دو کشور تاکید می‌کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه اعلام کرد که تهران خواستار دسترسی کنسولی به 19 شهروند ایرانی است که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ایالات متحده زندانی شدند. موضوع زندانیان ایرانی در آمریکا در حالی مطرح شده که پیشتر حسن قشقابی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه، امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی را رد کرده و گفته بود که اگرچه ایران به دنبال آزادی این شهروندان است، اما بحث مبادله واقعیت ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، اظهارات خانم افخم درباره دسترسی کنسولی زندانیان ایرانی در آمریکا را با زندانی بودن جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، مرتبط می‌داند.
با توجه به این که این طرح محکومیت ایرانی‌های در آمریکا، 19 ایرانی در آمریکا، خیلی مسبوق به سابقه نبوده و این موضوع رو اخیراً سخنگوی وزارت خارجه مطرحش کرده، باید دنبال این باشیم که چه زمینه‌ای پیش آمده که ایشون به طرح این موضوع پرداخته. به گمان من مسئله برمی‌گرده به دادگاه غیر موجه آقای جیسون رضاییان، تبعه ایرانی آمریکایی که در ایران به زندانی افتاده و دادگاه غیر علنی، غیر شفافی براش برگزار شده، چیزی هم از توش در نیامده. در این فضایی که برای آقای جیسون رضاییان میخوان محکومیت ببرن و طبیعتاً اعتراض آمریکا رو در پی خواهد داشت، خصوصا تو این فضایی که گپ و گفتی بین ایران و آمریکا برگزار شده، این اعتراض خیلی اعتراض موجه، ایران نمیخواد تلقی بشه نزد آمریکا. به گمان من مسئله محکومیت ایرانی‌هایی که در آمریکا هستن رو قانون افغان مطرح کرده، به بهانه اینکه همونطور اونها اونجا تحت وضعیت غیر عادلانه قرار گرفتن، اینجا هم آقای رئیسیان تبعی شما آمریکایی‌ها در اینجا در همون شرایط مشابه هستش. شاید هم نگاهی به این دارن که مثلا بتوانن آقای جیسون ریاضیان رو با یک نفر محکومی ایرانی که در آمریکا هست تاخت بزنند و عوض بکنند.
جیسون ریاضیان که از 13 ماه قبل در تهران بازداشت شده، متهم به جاسوسی است و اکنون در انتظار رأی دادگاه انقلاب تهران به سر می‌برد. هرچند در این مدت گزارش‌هایی نیز درباره مبادله احتمالی او با زندانیان ایرانی در آمریکا منتشر شده که دولت آمریکا آنها را تکذیب کرده است. مرضیه افهم در بخش دیگری از اظهاراتش در روز شنبه به تلاش تهران برای دفاع از حقوق زندانیان ایرانی در آمریکا هم اشاره کرد و از عدم پیگیری وضعیت آنان از سوی سازمان‌های حقوق بشری انتقاد کرد. خانم افخم گفت هیچ یک از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران سازمان ملل هیچ اظهار نظری درباره پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی نداشتند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، پیگیری وضعیت زندانیان به وسیله سازمان های حقوق بشری را مشروط به عدم ارتکاب جرم عمومی می داند.
صحبت های سخنگوی وزارت خارجه حاوی یک مغالطه است. به لحاظ اینکه مدافعان حقوق بشر، سازمان های حقوق بشر وقتی راجع به زندانیان سیاسی یا زندانیان عقیدتی، یعنی کسانی که در ارتباط با گفتشون، نوشتشون و فعالیت‌های سیاسیشون در اون هم نهادهای غیرقانونی یعنی در دادگاه انقلاب محکوم به زندان شدن، محکوم به حبس شدن و خب مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر به محکومیت اونها اعتراض میکنن برای اینکه اصلا اونها مرتکب جرمی نشدن. یکی دیگر اینکه از یک محاکمه عادلانه با اون تعریفی که در اسناد و عهدنامه های حقوق بشر وجود داره برخوردار نبودند. این یک سوی قضیه است. سوی دیگه قضیه ایرانیانی هستند که در دادگاه های آمریکا در ارتباط با به قول خودشون دور زدن تحریم ها، یعنی ببینید اون هم به موجب قانونی که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده جرم تلقی میشه، بنابراین اینها مرتکب یک جرم عمومی شدند و نه جرم سیاسی یا یک جرم عقیدتی، مرتکب جرم عمومی شدن، عملی که مطابق قانون قوانین آمریکا جرم بوده. من نمیخوام بگم این جرم درست نبوده، این دیگه از حوزه فعالیت اعتراض و اصولا مسئولیت سازمان حقوق بشر به دوره، مگر اینکه محاکمه‌ای که اونها در حال داشتند این محاکمه یک محاکمه عادلانه نبوده.
تا کنون گزارش های چندی درباره احکام دادگاه های آمریکا علیه کسانی که تحریم های ایران را نقض کرده اند منتشر شده که برخی از آنها شهروندان ایرانی بودند.
گزارشی بوده از نوشین سید حسینی. و رئیس جمهوری اتریش قرار شهریور ماه به ایران سفر کنه. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
سفیر ایران در وین حسن تاجیک میگوید در این سفر وزیر امور خارجه اتریش سباستیان کورتس و نیز معاون صدر اعظم، رئیس اتاق بازرگانی اتریش ایران، شخصیت‌های علمی، نمایندگان شرکت‌ها و صاحبان صنایع هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش را همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جریان دیدار رئیس جمهوری اتریش، دو طرف در نظر دارند یادداشت‌های تفاهم مختلفی در زمینه‌های گوناگون به امضا برسانند. بنابراین گزارش، حسن تاجیک اظهار داشته هیئت همراه رئیس جمهوری اتریش متشکل از 200 تن است. سفیر ایران در وین افزوده است رئیس جمهوری اتریش در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیگر مقامات ارشد ایرانی دیدار خواهد کرد. وی همچنین سفر رئیس جمهوری اتریش به ایران به عنوان اولین دیدار یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا در پی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را دارای اهمیت بسیار خوانده است. دیدار رسمی رئیس جمهوری اتریش از ایران نخستین سفر رئیس یک کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران طی 11 سال گذشته به شمار می رود. به گزارش ایسنا، ایران و اتریش در جریان دیدار هاینز فیشر از ایران 8 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی خود را برگزار می کنند. این گزارش حاکی است حجم مبادلات تجاری میان ایران و اتریش در 6 نخست سال جاری میلادی 44% رشد داشته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مرزی افخم روز چهارشنبه در جلسه خبری خود به خبرنگاران گفت قرار است رئیس جمهوری اتریش به تهران سفر کند، اما زمانبندی سفر وی در مقطع مناسبی که پیش بینی شده از سوی دفتر رئیس جمهوری اعلام می شود. به گفته سفیر ایران در وین، سفر رئیس جمهوری اتریش به تهران برای نیمه دوم شهریور ماه برنامه ریزی شده است.
به پایان مجله نیمه شب رسید.